بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر إن الله يحكم ما يريد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در خدمت آیه نخست سوره مبارکه مائده هستیم که اولین جمله مستقل آن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. باید توجه داشته باشیم که گاهی جملات مستقلن، گاهی جملات وابسته، یعنی چند تا جمله با هم یک مطلبی رو میرسونن، یه بار یه جمله به تنهایی یه مطلبی رو میرسونن. در همین آیه نخست سوره مبارکه مائده که ملاحظه بفرمایید، جمله اول آن یه جمله مستقله، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. استقلالش هم ثمرش اینه که ما میتوانیم همین جمله مستقل را مستقلن تابلو کنیم و بر سر چهارراه ها، فلکه ها، میدون ها به عنوان یه پیام قرآنی، یه دستور قرآنی بنویسیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. نه به قبل وابسته است از لحاظ عبارت، نه بعدش بهش وابسته است از لحاظ عبارت، خودش مستقله، از لحاظ لفظی مستقله. اما مثلا ادامه آیه شریفه چند تا جمله است که من بازم، مثلا احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. مثلا و انتم حرم، اونم یه جمله است، جمله حالیه است، اون یه جمله مستقل نیست، وابسته به جمله احلت لکم بهیمت الانعام. ما نمیتوانیم اون رو تابلو کنیم بگیم و انتم حرم، این وابسته چه کار کنیم؟ خود واب و انتم حرم وابسته بودن انتم حرم رو به ما قبل نشان میدهد و ما باید این وابستگی و پیوستگی رو حفظ کنیم. ولذا بعضی از آیات که میخواد شعار بشه و اولش واوی داره، اون واوه رو یه فکری باید باشیم، یا باید قبلش هم بیاریم واوه رو که نمیتونیم حذف کنیم. خود واو داد میزنه که ما قبلی دارم، من شما ما قبل من رو هم ببینید. پس این اولین نکته بود که در رابطه با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عرض کردم که این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یک جمله مستقل است. در اینجا هم باز دو جمله وابسته دیگه داریم، باز ان الله يحكم ما يريد هم تعلیلی است برای این دو تا حکم، هم دو تا حکم در اینجا داریم، یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ادامش احلت لكم بهيمه الانعام، این حکم دوم، بعد زیلش تعلیل دارد که ان الله یحکم ما یرید. اون تعلیل میتونه برای هر دو جمله باشه. پس جمله شناسی خودش در تفسیر آیات به عنوان یک ابزار لازمه. حالا بریم داخل این جمله. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اول در رابطه با خود یا برای توجه دادن آهای، مثلا ما در فارسی دیگه نمیگیم یا آهای، این آهایی که ما تو فارسی میگیم برای این است که کجایی با شما هستیم. یا ایها الذین آمنوا اینطور، این یا که میگیم یعنی اون آهای. اما اگر بخوام این آهای را دو سه بار بگیم آهای آهای دو سه بار بگیم، اون رو شدیدش بکنیم، بس اینه که به بعدش باز چی بیاد؟ این ایها الذین آمنوا، ایها که میان، این باعث میشه که اون یا ندا ما که میخوام طرف رو ندا بکنیم تشدید بشه، بعد در اون رو بیشترش بکنیم. زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، این زیاد شدن ایها به یا باعث می شود معنای یا هم افزایش پیدا بکنه. اگر قبلا جلب توجهش یک درجه بود، با ایها بشود به توان دو، به توان سه، و باز این شدت متوجه ساختن طرف مقابل رو باز می رسونه که یا ایها. اما بحث سر ایهاست که خود ایها چه معنایی داره. قبل از توضیح این نکته توجه بدم به معنای حرفی. معناهای حرفی معانی هستن که قائم به طرفینن، یعنی خودشون مستقلن معنایی ندارن، به دو طرفشون نگاه میکنیم معناشون مشخص میشه. پس اگه یه وقت اصطلاح معنای حرفی گفته می شود، معنای حرفی معنایی است که قائم به اطرافش. خب این در رابطه با حرف. اما در رابطه با واژه ها ما میگیم معنای سیاقی. سیاقی یعنی چی؟ یعنی قبل و بعد. این قبل و بعد مشخص میکنه که دقیقاً ایها چه معنایی داره. چون همین ایها یه بار بر سر کافرون در میان، قل یا ایها الکافرون، یا بر سر الذین کفروا در میاد، قل یا الکافرون در سوره کافرون، یا ایها الذین کفروا در سوره تحریم هست، در سوره تحریم آیه ششم، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون. بلغن ندای یا ایها الذین برای کفار هم به کار رفته، یا ایها الکافرون هم آمده، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، یا ایها النبی، یا ایها الرسول. اینا همه این یا ایها هست. این یا ایها با قبل و بعدها معناهاش متفاوت می شود. مثلا وقتی میگیم یا ایها الکافرون، دیگه این ایها با آهنگ یا و ما بعدش مشخص میشه. مثل ببخشید این شیوه عبارت عامیانه رو به زبان میارم، شأن کلاس بالاتر از این سطح بحث بنده است، ولی برای اینکه تفهیم آسان باشه، یه بار شما به یک کسی میگید آقا، ولی این آقایی که شما میگید آهای، اینه که میگید که میخواید ندا بکنید به اون بنده خدا، حکایت از ادب شما، احترام شما، لطف شما. یه بار یک کسی راه میره پاشو زده به کتابای شما پرد کرده تو جوب خیابون، شما اون یایی که شما میگید اون همراه با تا بکشه، بعد وقتی یه ایهام بهش اضافه بشه بیشترش میکنه. مون کجایی؟ آها این بین هر دو تا آهایه، ولی یکی آهای محبت آمیز، یکی محبت تحقیر آمیز. حالا در اینجا کدوم میشه؟ یا ایها الذین آمنو، اون ورشو که نگاه میکنین آمنو بالوحی و رساله که نگاه میکنین، بطور میشه که خدا که با مؤمنو، الله ولی الذین آمنو، روی سخن با مؤمنان که میشه، این ایها میشه عزیزان من، بندگان من، اینجوری میشه، میشه عزیز من. پس یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان عزیز. خب قایل بگوید عزیز از کجا در آمد؟ بگیم این عزیز از سیاق در آمد. این خود فهم سیاقی یک مدل فهمه، یک روش فهمه. پس ما در فهم ها، ما حالا این پنجتا رو میگم، فهرستش رو یادداشت بکنید، توی عمل باید گاهی اوقات از اینها استفاده بکنیم، استشهاد بکنیم، بگیم این رو میگم. یک، فهم سباقی. فهم سباقی یعنی نص و ظاهر. دو، فهم سیاقی یعنی فهم بر اساس قبل و بعد. سه، فهم قیاسی یعنی فهم مقایسه‌ای. فهم مقایسه‌ای یا از نوع تناسب یا از نوع تقابل، یعنی این دو تا رو که با هم مقایسه میکنیم یا تناسب دارن یا تقابل دارن. چهار، فهم مجموعی، اول و وسط و آخر. فهم هدایتی یعنی فهمی با روی کرد تربیتی هدایتی، یعنی ما اون بعد هدایتی قرآن رو باید بفهمیم، چون قرآن کتاب هدایته. کتاب مثل کتاب های درسی دیگه نیست که ما، درسی نیست که ما فقط میخوایم اطلاع یابی داشته باشیم. قرآن تأثیر گذاره، هدایتگر است. خب الان از خود یا و ایها یه فهم سباقی داشتیم، یه فهم سیاقی. این ایها باعث شد سیاق رو درست بکنه و بفهمونه که مراد از این آها یعنی عزیزم. نکته سوم، سر الذین آمنو، یا ایها المؤمنون هم گمانم تو قرآن باشه یه مورد است، یا ایها المؤمنون، ولی یا ایها الذین آمنو هم هست. یعنی یا ایها الذی، یا ایها الکافرون داریم، یا ایها الذین کفروا هم، یا ایها المؤمنون هم داریم، ایها المؤمنون هم داریم، ایها الذین آمنوا هم داریم. چه فرق است بین الذین آمنوا و المؤمنون؟ المؤمنون حکایت از یک جریان ایمانی میکنه، یعنی وصف در مقام تسمیه است. این المؤمن وصفه ولی در مقام تسمیه. خود اشخاص رو، ذوات اشخاص رو که ما نمیگیم، اوصاف ایمان اونها رو مطرح میکنیم، میشه المؤمنون. ولی المؤمنون دیگه شدن یک جریان اجتماعی که نامشون المؤمنونه، ولی میگیم المؤمنون میشناسن، المنافقون میدونن، الکافرون میشناسن، المشرکون میدونن، اهل کتاب میدونن. اینا وصف در مقام تسمیه است، نام اجتماعی، صنف اجتماعی است. ای المؤمنون کارش اینه، ولی زا عمومیت داره. عکس هر کس که متصف به ایمان باشد را شامل می شود. حالا میخواد درجه یک باشه، وسطی باشه، پایینی باشه، درجه سه باشه. اما یا ایها الذین آمنو درجه یک ها را مورد توجه کن. پس وقتی گفتیم یا، وقتی بفرمایید یا ایها الذین آمنو درجه یک، وقتی میگه یا ایها المؤمنون همه با هم، خب خواهید گفت دلائلشو بفرمایید، دلائلشو بگم که چرا الذین آمنو با المؤمنون. تفاوت الذين اولا الذين امنوا نسبت به المؤمنون ای از دو کلمه تشکیل شده، او از یک کلمه، او زیادی زیادت داره او کم داره، و طبق همون بنا که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی این معلوم بشه که معنی بیشتری دارد، اما کافی نیست این استدلال. یک. دو، ماضی بودن آمنو حکایت از حکایت از تحقق ایمان میکنه و حکایت از سبقت ایمان هم میکنه، یعنی از گذشته داره خبر میده، میگه آمنو در گذشته، همین الان هم که ندا به اونها میکنیم، یعنی هم مؤمن بودن الان را میفهماند هم مؤمن بودن در گذشته را، ولی یا ایها المؤمنون فقط مؤمن بودن الان را میفهمونه. پس اگر ما بگیم یا ایها المؤمنون یعنی همین الان مؤمن هستی، ولی اگر بگفتیم یا ایها الذین آمنو، آمنو فعل ماضی هست، یعنی نه تنها به خاطر ندایی که الان باید دارم تو مؤمن هستی، بلکه در گذشته هم مؤمن بودی، این سبقت را تحقق ایمان را در گذشته میفهم. پس الذین آمنو سبقت رو و یا به تعبیری میشه رتبه بالاتر رو میفهم. سرنخ این استفاده ها یکی از فرمایشات امام صادق علیه السلام هست که فرمودن در قرآن هر جا یا ایها الذین آمنوا باشه روی سخن با امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و بعد نسبت بده، یعنی خدا از بالا اول نگاه به امیر مؤمنان علی علیه السلام میکنه و بعد با بقیه حرف میزنه. به نظرم میرسه یه شبهه در ذهن برادران هم پیش میاد با عرض بنده، هم قبلا بوده چون من قبلا هم همین سوالا را میشنیدم، و اون شبهه اینه که گاهی اوقات یا ایها الذین آمنو که میگیم مثلا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، این کجا؟ این ندا کجا؟ و امیر مؤمنان علی علیه السلام کجا؟ علی علیه السلامی که مرد جنگ و جهاد و شهادت، اهل زهد، اهل اطاعت از رسول گرامی اسلام، بسیار پرخدمت برای امت اسلامی و کم توقع. خب چی مرد به این بزرگی مثلا بگه لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، و میگیم این یا ایها الذین آمنو با این بعدی نمیسازه. میگم برادران حالا مشخص شد که ما فرق بین ندا و خطاب رو باید لحاظ کنیم. ندا یه مسئله است، خطاب بحث دیگه است. چون ندا و خطاب رو یکی تلقی کرده این اینجوری حرف میزنه. الان من میخوام یه آیه از قرآن را استشهاد کنم که نداش با خطابش فرق میکنه، و اون آیه اول سوره طلاق، یا ایها النبی، این روی سخن با پیغمبره، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خب یا ایها النبی مفردم هست، روی سخن با پیغمبرم هست، ولی حکم چیه؟ اذا طلقتم النساء، خطاب مال مؤمنه، ندا مال پیامبر، خطاب مال مؤمنان. و بعدش هم میگه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك، اما از کجا میدونی شاید خداوند بعد از این یک تحول ایجاد کرد، باز روی سخن با پیغمبر میکنه. پس ما این که این دوتا رو با هم یکی بگیریم اینجوری تو ذهنمون نیاد، ندا اون توجه رو میرسونه، حکم متناسب با موضوعش و متعلقش و مکلفینش، همه مکلفان هستن، چه حاضر باشن چه غایب باشن، کافر باشن مؤمن باشن، همه رو شامل میشه اون احکام عمومیت خودش دانه. پس این یا ایها الذین آمنو حساب ندا با حساب خطاب فرق میکند، این ندا یک نقش دارد برادران و خطاب یه بخشی، و اون نقشش چیه؟ آخه دلو بگر چه اجباری که بگه یا ای هر لازی نام همه اول بگه اوفو بلوکو تمام بگیم آخر حالا باز بحثای من به خاطر اینکه میخوام آسان باشه سطحش میشه عامیانه ولی شما دیگه علمایی باید بیندیشید و کار کنید ولی خب ما همینجوری آسان در میزن که این تشبیه بکنه میگم وقتی که شما میخوای وارد خونه بشید اول سلام بعد کلام سلام برای چی؟ ایجاد انسی حتی تستعنسو یعنی اول انس پیدا بکنه بعد حالا حرف بر حالا این یا ایها الذین آمنو اول تأثیر احساسی بر دل ما میگذاره بعد حالا حکم حکیمانه پروردگار با عقل ما سر و کار داره پس این توجه به احساسات و عواطف یا یعنی نامنوز خداوند این احساسات و عواطف بندگانش توجه میکنه بعد یک حکم حکیمانه هم بهشون میده ما هم باید یاد بگیریم ما هم تو عاملات اجتماعی ما با اول با مردم روی خوش نشون بریم سلام حالتون خوبه خونه میریم بچه ها اول سلام حالا یه بنده خدایی هست که از این بالاتر حساب میکنه میگه نه تنها اول سلام بعد که اول طعام بعد کلام یعنی اول غذا بخوریم اول یه چیزی بخور بعد با هم صحبت بکنیم خب اگر مثلا فرض کنیم دوستانی که محل کاری دارن نشسته یا کسی میاد خونه شون میخوان صحبتی بکنن علاوه بر سلام علیک و علیکم السلام و اینها حال احوال اول یه چیزی میل بفرمایید وقتی میل فرمودن حالا شروع میکنیم با هم دیگه صحبت کنیم خب خیلی فرق میکنه تا زمانی که پشت در همونجا خب چطور چی میگید شما پشت در همونجا بگارن چی میگید وقتی خب دوازه تن صورت میگیره اصلا کار به جایی نمیرسه نه حرف ما اون میفهمه نه اون حرف ما رو میفهمه نه ما اون رو میفهمه مشکل پیدا یا ایها الذین آمنو این نیاز ما را تعمیم میکنه احساسات عواطف ما این نیاز داریم بعد خدا رو به من بکنه بعد سجده بیفتم در مقابلش خدا تو به من توجه کردی من دنبال تو میگشتم تو دنبال من اومدی یا الذین آمنو اینه و لذا باز در روایت اومده که اگر مؤمنین بدونن چه حلاوتی هست در یا ایها الذین آمنو تشبیه کردن حلاوت آن را به این که یک کسی در یک بیاکویری آفتاب خشک به دنبال آب میگرده بعد یک آب گوارای سر برسش بده خیلی خوشحال میشه از این حالا ما اصلا همیشه دنبال او میگردیم دنبال خداییم برای خودم بعد او به ما بگه یا الذین آمنو بعد بگیری تی یا الذین آمنو آیا قرآن چقدر شیرینه چقدر افتخار آمیزه حالا بعد اوفو بالعقود جای خودش رو باز میکنه یه عرض دیگه من داشته باشم در فراگیری ها تفاوتی بین حضرات خانم ها و آقایان وجود داره گرچه که هم از این خانم ها اصلا اول باید اون بعد احساسی و یعنی یک نگرش احساسی به مطالب باید داشته باشن تا بتونن فرا بگیرن حداقل احساس خوشایندی باید داشته باشن تا بتونن فرا بگیرن بنظر تأثیر میگذاره به صورت طبیعی از طریق استماعشون علاقه و عاطفه و همسازه اون اثر رو میگذاره بعد تأثیر علمی آقایان هم همینطور فرق نمی کنه خیلی یعنی ولی اونا شدید تره شدت و ضعف داره در خانم ها شدید و ضعف داره اون یه واقعیتیه یا ایها الذین آمنو اول سلام عزیزم اول این بعد حالا خوب تا اینجا یا ایها الذین آمنو را آمده اما در کلمه آمنو را هستش ما این است که مراد از آمنو متعلق آمنو چیه آیا متعلق آمنو یعنی آمنو بالله دو آمنو بالله و بالیوم الاخر سه آمنوا بالله و بالیوم الاخر و بالوحی و الرساله. از این سه تا گزینه، گزینه سوم درسته. یعنی اگر کسی وحی و رسالت رو قبول نداشته باشه، از لسان قرآن او کافره، به دلیل آیه نخست سوره بینه، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. اونجا مگر اهل کتاب خدا رو قبول ندارن؟ مگر اهل کتاب معاد رو قبول ندارن؟ چرا؟ مگر اهل کتاب اصل وحی و نبوت رو قبول ندارن؟ رسالت حضرت موسی را، عیسی را قبول دارن، ولی تا رسول الله را قبول نکنن، تا قرآن را قبول نکنن، فایده نداره، کافره. یا ایها الذین آمنوا، لذا اگه خواستیم خلاصش بکنیم، در همه جای قرآن مگر یه جایی خودش لفظ آمده باشه متعلق آمنو رو مشخص کرده باشه، وگرنه هر جا وارسیم یا ایها الذین آمنوا بالوحی و الرساله، کسایی که قرآن رو و رسول الله رو قبول دارن. خب اینم که تا اینجا کیا لازم، بریم سراغ اوفو بالعقود. درباره واژه وفا سباقی، آره، می‌فرمایند ظهور کدام یک از اینها را جلب می‌کنه؟ اون سباقی است. سیاقی هم در حد دلالت التزامی بینش حجت است، یعنی هم نص هم ظاهر هم دلالت التزامی بین حجت. متلبسه بالفعل رو میسپاده، اونی که در بحث‌های اصولی داریم که مشتق یعنی کسی که الان متلبس باشه. حالا بحث این است در این که اونی که حقیقت هست به اینه بالاتفاق هست، همین الان باید متلبس به مؤمن باشه. اما این که قبلا متلبس به ایمان بوده است ولی الان متلبس به ایمان نیست، آیا ما میتوانیم رو بگیم مؤمن یا نمیتونیم بگیم مؤمن؟ این محل بحثه که در بعضی از میگن تفکیک قائله، در بعضی از حرفه ها همینه، میگن بسته به اون است که اون چیزی وصف از نوع ملکه باشه یا از نوع حال باشه. اگر از نوع ملکه باشه، اگر الان یه آقای اینجا استاده باشه و رو به شما مثلا اینجا استاده رو به شما، من میگم ایشون نجار هستن، شما بگید که کجا نجاره؟ یکیشون رسته به ما نگاه میکنه، نجار نیست. میگم خب این ملکه نجاری بوده، همین الان بیاد یک تابوت بیاد درست بکنه، برش کرسی درست میکنه، در و پنجره درست میکنه، همین الان این حرفه رو داره. پس صدق میکنن نجار بودن به اون همین الان، چون ملکش وجود داره. این برای وگرنه کاربردش غلط خواهد بود، نگه ما به کسی که الان ملکه. اما یه بار هست که میگیم که ایشون اینجا عبوسن قمتری را استادن، من بگم ظاهر کن، میگه آقا شما چرا میگید ایشون ظاهر کن؟ میگم آخه دیروز خندیدن. میگه خب دیروز بود، همون دیروز حال بوده، این یه حال. پس این فرق میکنه، ظاهر کنه مشتقه، نجاره مشتقه، او حال ملکه هست، مؤمن از چیاست؟ اعتقاداته. باشه همین الان رسوخ کرده باشه در دنیا، یعنی همین الان باید مؤمن باشه. من وقت میگم مؤمن، حالا گذشته مؤمن بوده یا نبوده، ممکن در گذشته مؤمن باشه، ممکن هم نباشه، همین الان مؤمن شده. مؤمن حالش چرا؟ مؤمن حال رسته اسم فاعل در سه زمان رو نمیگیره، همین الان رو میگیره، حال آینده رو. مثل فعل مضارع میمونه دیگه، گذشته که اسم فاعل استفاده میکنه، باید از فعل ماضی استفاده میکنه دیگه. باید نه، باید یک عبارتی کانه ای چیزی رو بکار ببریم. مثلا مثل ان الله کان رؤوفا، کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما، کانه رو بسیارش در بیارم که گذشته رو برسیم. خود اسم فاعل همچین جایگاهی رو نداره که دلالت بر گذشته بکنه. اسم فاعل و فعل مضارع حال و استقبال برن، تازه اسم فاعل هم از فعل مضارع ساخته شده دیگه. اسم فاعل از فعل مضارع، مادرش حال استقبال. اون پس باید دیگه برای اون که جناب عالی میفرمایید که مال گذشته هست، اونم احتیاج به دلیل داره عزیز من. یعنی همونطور که بنده مثلا با دلائل عرض میکنم و شما گزینشی هر کنم، شما باید کنم، شما این که اصلا اسم فاعل برای گذشته هست نمیتوانه. به چه دلیل؟ خب این رو انشالله شما اسم شریفتون بفهمید جلسه آینده، شما این رو از ادبیات سندش بین که همه استفاده بکنه، همه استفاده بکنه که اسم فاعل برای گذشته، برای حال آیندهش که همه قبول داریم. اما این که وقتی ما اسم فاعل میگیم گذشته رو هم میفهمون، این رو احتیاج داریم به سند. در نامت فامل شریفتون مرحوم خواله منشم مرحوم اصلا که اون حتما بیاره بینید که اصلا همچی چیزی هست که اصلا در گذشته اسم فاعل برای گذشته یا برای سه تا زمان باشه، برای هر سه زمان اسم فاعل بکاوده میشه. چون هم مسوسی که از تاریخ خوندید، خب بنده هم مطالعه کرده هم تدیس هم کرده، اونجا ممکنه خاطر هم رفته باشه، حالا شما بیارید من استفاده میکنم. بعد در رابطه با کلمه اوفو هست که اوفو بالعقود، مسئله وفا. یعنی کار رو به تمامی انجام داده، یعنی کاری رو درست انجام بده، یعنی آدم با وفا درست کاری رو توفی، یعنی انجام به تمامی یک کار. اوفو، خود اوفو که جمع هست، جمعش باید ببینیم که آیا این جمعش جمع استغراقیه یا مجموعی. استغراقی یعنی چی؟ یعنی یکی یکی شما مؤمنان اوفو اوفو فلان فلان اوفو 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 فلان وفا کن وفا کن وفا کن وفا کن تک 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 تک. مجموعی یعنی چی؟ یعنی همه شما اوفو بالعقود. خواهید بود چه تفاوتی داره؟ میگن یکیش مال مباحث فردیست، یکی مباحث اجتماعی. بالاخره اعضای یک مجموعه یک کار جمعی دارن انجام میدن، و وقتی من به اونا خواستم دستور بدم که این کار رو انجام بدید، باید بگم اوفو. پس اوفو یه بار نگاه مجموعی، یک بار نگاه جمعی و استقرار. بعد این وفای فردی و جمعی با یک توضیح دومی نیاز داره، با این است که وفای جمعی با وفای اجتماعی فرق می‌کند. وفای اجتماعی این است که یک حکم بین المللی است، اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده به جای اینکه یه فرد باشه، فرد حقیقی نیست، حقوقی است. از وقتی اون اوفو، وقتی میگیم یا فردی است شخصی یا بار حقوقی، حقوقی مثلا ریاست فلان مجموعه، اون اوفو به این اهدافتون نگاه کنید، باز فردی نیست. پس فردی حقیقی، اجتماعی حقوقی اجتماعی، و وفای جمعی که به همه امت. لذا از سه کلمه من استفاده کردم: وفای فردی، وفای اجتماعی، وفای جمعی. او اجتماعی مرادم حقوقی، نه شخصیت، شخصیت فردی نه، شخصیت حقوقی. لذا انسان موظف است اگر یه تکلیفی رو دوش فردش آمد وفا کند، مقامش آمد وفا کند، به عنوان یکی از آحاد ملت و امت توی یک تکلیف کار بگیر طبق عهد خودش وفا بکند. ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند که میخوام با وفا باشیم. خب این وفا در یه عهد ملی است، در یه عهد جمعی است، همه اون باید با هم اینجوری باشین، تک فایده نداره، همه با هم. اینا یه فعالیت های اجتماعی است و اون چطور نشون داده میشه؟ بعد اون دیگه لازم به تظاهراته 22 بهمنه. اون اگه کسی وفای فردی، اون کفایت نمیکنه، باید روز جمعی و اجتماعی بشه. این مقدمه بود داره کلمه وفا. بله، اون که مسلما اون که اجتماعی هست از فردی هم بالاتر نیه هست. او اجتماعی رو عرض کردم حقوقی. حقوقی یعنی ممکنه یک فقط رئیس به این عهد وفا کنه، بقیه هم حمایت بکنه. جمعی اینه که نه، همه با هم. تظاهرات میشه جمعی. اما اجتماعی بسته بینه که معنای اجتماع رو باز چی بگیریم. ما میخواستم که این دو تا واژه با هم قاطی نشه. اگر نه جمعی و اجتماعی میشه یک کلمه. رئیس یک مجموعه آیا نباید نسبت به تعهداتش وفادار بمونه؟ او فردیه؟ نه. یه بحث اجتماعی است، یه حق اجتماعی است. منظورم این بود که بخاطر اینکه قاطی نشه به تو حیثیت ها. اما بریم سراغ عقود. اولا این العقود جمع محلا به الف فلامه. جمع محلا به الف فلام مفید عمومه. مفید عموم که شد یعنی افراد کثیری از عقد را شامل می شود. اوفو بالعقود. اگر ما خواستیم قلبت شکافیه یک کلمه رو داشته باشیم، اول باید سراغ معنای لغویش بریم، بعد سراغ معنای استعمالی آن، و بعد سراغ معنای اصطلاحی آن. سه تا حرف گفتم. پس یکی معنای لغوی، دو معنای استعمالی، سه معنای اصطلاحی. خواهید فرمود این از پایین یکی کی بحث کنه. معنای اصطلاحی یعنی چی؟ یعنی حقیقت قرآنی، یعنی یک اونی که کثرت استعمال در قرآن دارد حقیقت قرآنی رو، مثل حقیقت شرعی که در فقه بحث میکنی. حقیقت شرعی که در فقه بحث میکنی میگه که بر اثر کثرت یه معنای وضع تعینی پیدا کرده است در این معنای خاص. اصطلاحات قرآنی هم اینطوریه. استعمالی نه، با توجه به قبل و بعد و سیاق معناش مشخص میشه، این میشه استعمالی. لغتا که در لغت مشخص میشه. پس معنای لغوی از کتب لغت، معنای استعمالی با توجه به کاربرد و سیاق قبل و بعد، معنای اصطلاحی با توجه به کاربرد در کل قرآن، این میشه حقیقت قرآنی. اصطلاحی میشه با توجه به کاربرد آن در کل قرآن. اینا سلسله مراتب دست یافتن به معنای یک واژه است. خب حالا بریم سراغ عقد و عقد. میبینیم عقد را به عهد شدید اطلاق میکنه. عهد شدید میشه عقد. خب خواهید گفت که چون کلمه عقد و رفقا همه خاطره دارن ازش و بله خاطره خوش دارن. بله من خاطره خوش و ولی باید پایبندشن باشن. عقد عهد شدیده. در قرآن دو بار میثاق غلیظ اومده، یکی از انبیاء اولوالعزم، یکم از مردان. یعنی از مردان نسبت به زناشون خداوند میثاق غلیظ گرفته. کاربرد میثاق و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره مبارکه نساء آیه 19 به بعد باید باشه. و اخذنا آیه 21، آیه 21 سوره نساء، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. اینجا بکار برده. یه جا دیگه هم میثاق غلیظ به کار رفته. در کجا؟ در جایی که انبیاء اولوالعزم رو ذکر میکنه، فکر کنم سوره مبارکه احزاب باشه. انبیاء اولوالعزم وقتی اینا هست میثاق غلیظ. وقتی موجود ويكن انت ايه كان جد خب حداقل به بحث رحم کنید چهار پنج دقیقه فرصت داریم بحث تمام بشه ان شاء الله که دیگه جلسه بعد تو یا حالت ما افق بلغود کار نکنه این به عبارت بعدی. خب پس عقد شدید است. به عهد شدید میگن عقد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی به این عهدهای شدید. و عهدهای شدید که گفته عهد خود این شکوکی داره. حالا من چون که در اینجا عقود یه معنای وسیعی دارد، من یه تقسیم بندی کلی رو عرض میکنم، توضیح اون رو انشالله در نشست بعدی. اولین تقسیم این است که آیا این عقد و عهد تکوینی است یا تشریعی؟ اولین تکوینی یا تشریعی؟ خب خواهیم گفت مگر ما عهد تکوینی هم داریم؟ میگیم بله. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. عهد الست چی؟ اون عهد الست که الستو بربکم قالو بلا، اونم یه عهدی است که خدا از ما گرفت، اون را تکوینی. پس یکی تکوینی یکی تشریعی. خود عهد تشریعی گاهی اوقات نفسانیه گاهی اوقات اعتباریه. باز اعتباری تأسیسی یا تأییدی است؟ باز تأییدی یا عقد چی؟ عقد است و ایقاع است و عهد، اینا با هم دیگه فرق میکنه. در یعنی انواع تقسیم بندی ها رو من دارم در رابطه با اعتباری تأییدی میگم. یکی عقد و ایقاع، یک تقسیم بندی. یکی عقد و عهد، تقسیم دوم. تقسیم سوم لازم و جایز. شما عقد لازم داریم، عقد جایز. بعد قولی و فعلی. باز فعلیش نوشتاری، گفتاری، کرداری، رفتاری، اینا اینجوری. قولیش میشه گفتاری، ولی فعلیش میشه کرداری و رفتاری. و آخرین تقسیم بندی آن عهدیست که آیا این عهد فردیست، جمعیست، یا بین المللی. و چون عهد دو طرف داره، خود این شقوقی داره. یک، عهد عبد با خدا. دو، خدا با عبد. سه، عهد با رسول خدا و با امام. و بالعکس. این شد چهار تا. پنج، عبد با عبد، یعنی یک بنده با بنده دیگه عهد بنده. شش، دولت با دولت. هفت، دولت با ملت. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده که بتوانیم بیشتر از محضر کلام خدا بهره ببریم. صلوات بر محمد و آل محمد.